تلفن را پرداخت نموده و پس از پیش آمد آن را به حالت قبل از وقوع حادثه باز می گردانند. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
هرچی نیاز بوده حالا شده مهیا، یک انتخاب ساده ترجیح کد بانوها. هم تن درست هستیم، هم سفرمون رنگینه، چون توی سفره ما محیا پروتئینه، محیا پروتئینه.
تازگی زندگی محیا پروتئین.
چه کارامل عالی!
ویفرهای کاراملی ویتانا، تهیه شده از بهترین و سالمترین مواد غذایی،
خوشمزه و فوق‌العاده است.
نمیشه ازش گذشت. بعد یه تونه دیگه هم امتحان کنم.
ویفرهای کاراملی ویتانا، طعم و بویی که فراموش نمیشود.
بابا
بله،
یه آهنگ جدید یاد گرفتم، بزنم؟
به به، بزن ببینم.
این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تا پایان قرعه کشی هفته دوم فقط 2 روز فرصت باقی است.
باشگاه برنامه از گروه مسابقات ورزشی
سلام، عصر پنجشنبه‌تون بخیر، به برنامه باشگاه خوش آمدید. من سعید زاهدیان هستم، با برنامه باشگاه در خدمت شماییم. طبق روال هر هفته ساعت 18:30 تا 20 برنامه باشگاه رو تقدیمتون میکنیم. موضوع برنامه نظام جامعه باشگاهداری هستش و مشکلات و مصائب باشگاهداری در ایران. توی در واقع هفته‌های گذشته راجع به این موضوع بحث کردیم، صحبت کردیم. توی این برنامه هم قصد داریم که همون موضوع رو ادامه بدیم. با ما همراه باشید و بحث رو با ما دنبال بکنید. خب قبل از هر چیز من شماره تماس برنامه و شماره پیامک رو خدمتتون اعلام میکنم که توی بحثا مشارکت بکنید. شماره پیامک برنامه 30306 30306. برای ما پیامک بفرستید و تو موضوعات برنامه مشارکت کنید. شماره تماس های برنامه هم برای ارتباط با برنامه، گفتن نظراتتون 220-213-87 220-213-88. با ما در ارتباط باشید. خب دوستان، اگه خاطرتون باشه تو برنامه هفته گذشته موضوع در واقع برنامه‌مون تو زیر مجموعه حالا نظام جهان باشگاهداری و مشکلات باشگاهداری این بود که مصائب و مشکلات باشگاهداری توی ایران چی هستش. توی اون برنامه صحبت کردیم راجع به این که باشگاه‌های ما چرا نمیتونن خصوصی بشن. در واقع موضوع اصلی برنامه که وارد جزئیاتش بشیم این بود که مسئله خصوصی سازی باشگاه‌ها چی است، چه مشکلاتی وجود داره، چرا باشگاه‌های ما طی این همه سال داره 19امین دوره لیگ برترمون شروع میشه و تا امروز نتونستن خیلی از باشگاه وضعیت خصوصی پیدا بکنن، یا اون باشگاهایی که واگذار شدن به بخش خصوصی به شرکت ها دوام خیلی خوبی نداشتن، آینده روشنی نداشتن. نمونه هاش رو دیدیم، مثلا یه سالی استقلال خوزستان بوده وضعیت خوبی نداشته، نفت تهران که عملا از گردونه مسابقات کنار رفته و دیگه حضور نداره. راجع به این بحثات موضوعات توی هفته های گذشته صحبت کردیم. توی این برنامه هم قصد داریم دوباره به همین موضوع در واقع خصوصی سازی و مشکلات خصوصی سازی بپردازیم. روال برنامه‌مون از ابتدا گذاشتیم روی موضوع در واقع باشگاه‌های فوتبال در واقع لیگ برتری و این موضوع رو پی گرفتیم، اما خاطرتون باشه تو برنامه‌های قبلی هم گفتم که موضوع برنامه صرفاً مثلا یه باشگاه لیگ برتری مثل استقلال و پرسپولیس نیست، قراره به موضوعات باشگاه‌داری بپردازیم، به موضوعات دیگرش هم توجه کنیم. مثلا توی هندبال، توی بسکتبال باشگاه چه مشکلاتی داره، مثلا باشگاه ذوب‌آهن اصفهان که توی چند رشته فعالیت می‌کنه، وزنه‌برداری هست، بسکتبال هستش، فوتبال هستش، به عنوان یه باشگاه چگونه اداره میشه. توی این برنامه هم قصد داریم به موضوع خصوصی سازی باشگاه‌های فوتبالمون بپردازیم و اینکه چرا باشگاهمون نتونستن خصوصی بشن. ببینید، توی گذشته وضعیت به این شکل بوده که گفتن که مثلا یه سری باشگاه با تغییر اساسنامه شاید یه حالت سوری داشتونستن مثلا تغییراتی توی در واقع اساسنامه شون ایجاد بکنن و به شکل ظاهری اینها دیگه دولتی نباشن و به بخش خصوصی واگذار بشن یا زیر مجموعه شرکت‌هایی قرار بگیرن که مستقیم از دولت بودجه نمیگیرن. اما وقتی که میریم ریز میشیم توی موضوع و با دقت توجه میکنیم به شکل کار اینها، میبینیم که تقریبا از مثلا 16 تا تیمی که توی لیگ برتر حضور دارن، اغلب تیم‌های ما با همین شکل تغییر اساسنامه فرمت خصوصی پیدا کردن. البته استقلال و پرسپولیس که همچنان درگیر واگذاری و خصوصی شدن هستن، اما بقیه باشگاه‌ها مثل سایپا، پیکان، سپاهان، ذوب‌آهن، فولاد خوزستان، این باشگاه‌هایی که در واقع معتقدن مدیریتشون که آقا ما خصوصی خصوصی هستیم، در واقع خصوصی نشدن. یعنی اینکه اساسنامه‌شون فقط تغییراتی به وجود اومده و از زیر مجموعه کارخونه خارج شدن و بودجه مستقیمی دیگه از سمت دولت یا از سمت کارخونه نمیگیرن، رفتن تو زیر مجموعه شرکت‌های اون کارخونه. مثلا زمان اگر اشتباه نکنم به سازمان تامین اجتماعی به یک از شرکت‌های زیر مجموعه‌اش واگذار شده و در واقع بودجه از اونجا به این تیم‌ها پرداخت میشه و به همین دلیل مستقیم تحت نظر دولت نیست. اما بحث ما این هستش که توی فوتبال حرفه‌ای روز، توی فوتبال دنیا، باشگاه یه شکل و چارچوب حرفه‌ای دارن، خصوصی هستن، یه هیئت مدیره مستقلی دارن، توی انتخاب مدیریتشون کاملا مثلا اون بخشی که سهامدار هستش یه حالت انتخابات برگزار میشه، هوادارا یا اون کسایی که صاحب رأی هستن میان رأی میدن، مدیریت باشگاه به یه فرد تعلق میگیره، اون بر اساس برنامه‌هایی که ارائه کرده توی زمان انتخابات میاد توی کار و شروع میکنه برنامه‌هاشو دونه دونه اجرا کردن و کاملا صورت مشخصی داره که خصوصی بودن به چه شکلی هست. مثل یه شرکت خصوصی توی سایر حوزه‌ها، توی حوزه نفت، پتروشیمی، توی همه حوزه‌ها که یه شرکت خصوصی کار میکنه، باشگاه هم به همین شکل هستن. یه میزان درآمدی دارن، یه مقدار هزینه‌هایی دارن، کوشش میکنن که درآمدشون رو بیشتر بکنن، از هزینه‌هاشون بکنن و در مجموع باشگاه سودآور باشه برای اون مجموعه‌ای که باشگاه رو خریداری کرده و داره هزینه میکنه. با ما هم را باشید، مقدمه برنامه رو میشنوید و بعد در خدمتتون هستیم.
با توجه به اینکه باشگاه‌های ورزشی نقش بسیار مهم و موثری در عمومی کردن ورزش از یک سو و ارتقای ورزش قهرمانی و حرفه‌ای از سوی دیگر دارند، و همچنین باشگاه‌ها با ایجاد انگیزه و جذب جوانان به ورزش قهرمانی و تربیت ورزشکار حرفه‌ای در رشته‌های مختلف و به علاوه با برگزاری رقابت‌های ورزشی باعث افزایش شور و نشاط در جامعه می‌گردند. لذا با عنایت به تأثیرگذاری این نهاد ورزشی تربیت کننده در امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی روابط بین‌الملل، حضور باشگاه‌ها در ورزش کشور می‌تواند در موارد یاد شده مفید فایده برای پیشرفت و توسعه عوامل مذکور باشد. هفته گذشته به مقدمه پیرامون علل عدم خصوصی سازی باشگاه‌های ورزشی پرداختیم. امروز و در ادامه بحث قبلی می‌خوایم به بررسی عوامل مؤثر چالش‌ها و موانع خصوصی سازی باشگاه‌های ورزشی کشور بپردازیم. موانعی که سد راه خصوصی سازی باشگاه‌های ورزشی هستند عمدتاً به 4 گروه تقسیم می‌شوند که هر یک از این عوامل یا بهتر بگیم موانع دارای ریز فاکتورهای نیز هستند که در ادامه به اونها اشاره خواهیم نمود. اما موانع اصلی: 1 اقتصادی اجتماعی، 2 فرهنگی سیاسی، 3 حقوقی و 4 مدیریتی هستند. نکته جالب توجه در ترتیب اولویت این عوامل از دیدگاه اقشار مختلف هستش که صاحب نظران دانشگاهی این تقسیم بندی و اولویت بندی رو قبول دارند. 1 موانع مدیریتی فرهنگی، 2 اجتماعی سیاسی، 3 حقوقی و اقتصادی. اما مدیران اجرایی روی این ترتیب پافشاری دارند که 1 موانع مدیریتی فرهنگی، 2 اجتماعی اقتصادی و سیاسی، 3 حقوقی. از دیدگاه مدیران اجرایی، رقابت غیر مستقیم دولت با بخش خصوصی، مقاومت مدیران نسبت به کاهش تصدی دولت به سبب وابستگی شما به بخش دولتی، فقدان امنیت سرمایه گذاری در کشور و استفاده دولت از ورزش به عنوان یک ابزار سیاسی در زمره مهمترین موانع مدیریتی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی فراروی خصوصی سازی باشگاه‌های ورزشی کشور به شما. اما اکنون کمی ریزبینانه تر و با نگاهی دقیق تر و موشکافانه تر ریز عوامل موانع گفته شده را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در ابتدا به موانع مدیریتی موجود جهت خصوصی سازی باشگاه های ورزشی می‌پردازیم. فقدان راهبرد و برنامه ریزی مدون در عرصه ورزش و خصوصی سازی باشگاه های ورزشی، وجود مشکلات زیرساختی برای واگذاری باشگاه ورزشی به بخش خصوصی، ضعف تصمیم گیری در نهادهای مرتبط، ضعف مدیریت بخش خصوصی، فقدان نهادها و حکومت‌های محلی قومی به منظور تصدی امور ورزشی واگذار شده که خب نمونه‌های از اینها رو هم در کشور دیدیم به چه صورت هستش و بحث‌های قومی و محلی هستش در بعضی از رشته‌ها، مثلا در سیستان و بلوچستان ورزش مانند کبدی خب خیلی طرفدار داره، در استان مازندران کشتی رو داریم و به هر حال در این شهرها باشگاه‌هایی که ایجاد میشن اون موانع خاص خودشون رو دارن. پایین بودن اعتماد به مدیران بخش خصوصی، فقدان سیستم نظارتی قوی به منظور کنترل امور مرتبط با خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی، نگرش اقتدارگرایانه و از بالا به پایین به بخش خصوصی، یا به بیان دیگر وجود ساختارهای بوروکراسی، رقابت غیر مستقیم دولت با بخش خصوصی، فقدان تعامل بین دستگاه‌های متولی ورزش و موازی‌کاری‌ها، نداشتن متولی خصوصی‌سازی در حوزه ورزش، به عنوان مثال گماردن افراد غیر مرتبط و غیر تخصصی برای واگذاری باشگاه‌ها به بخش خصوصی، عدم استفاده از کارشناسان و متخصصان در امور خصوصی سازی و همچنین نگاه جانبی و حاشیه‌ای مسئولان به ورزش و بالاخره واگذاری بخش زیانده به بخش خصوصی توسط دستگاه‌های دولتی و عدم حمایت دولت از بخش خصوصی رو میتوان به عنوان عوامل اصلی نام برد. و همچنین بحث دیگری که وجود داره و در پایان صحبت هم میخوام به اون اشاره کنم، دخالت دولتی‌ها تحت عنوان نظارت که موجب شده که دلهره فراوانی پیرامون خصوصی سازی باشگاه‌ها برای مدیران و سرمایه گذاران بخش خصوصی به وجود بیاد. در هفته‌های آتی انشاءالله به عوامل دیگه و موانع موجود برای بحث خصوصی‌سازی باشگاه‌ها خواهیم پرداخت. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش.
خیلی ممنونیم از آقای رضا فرهانی که در واقع زحمت مقدمه برنامه این هفته رو کشیدن. سپاسگزاریم از ایشون که در واقع مقدمه خیلی جامع و کاملی داشتن، هم اشاره‌ای داشت به بحث‌های هفته گذشته و هم مشکلات خصوصی سازی توی باشگاه. با ما همراه باشید، همین بحث رو دنبال می‌کنیم. خب دوستان شنونده، در جریان موضوع اصلی برنامه قرار گرفتید که در واقع مشکلات و مصائب خصوصی سازی باشگاه هستش، مشکلاتی که پیش روی باشگاه ما قرار داره و اجازه نداده که تا امروز اون شکل ایدئالی که باشگاه‌های حرفه‌ای دارن رو ما پیدا بکنیم. ببینید مثلا یه خبری امروز اومده، نمیدونم صحت و سقمش چقدر درسته چقدر درست نیست، راجع به مدیر عامل باشگاه پرسپولیس هست آقای ایرج عرب، این که در واقع ایشون میمونن، استعفا دادن ندادن، هنوز واکنش رسمی نه باشگاه نشون داده نه وزارت ورزش توضیح داده. اما میخوام به این نکته اشاره کنم که ایشون تاریخ 20 آذر ماه 97 در واقع سرپرستی باشگاه پرسپولیس رو از آقای گرشاسپی گرفته و هنوز به یک سال نرسیده، که حالا به دلایلی، به دلیل حتما مشکلاتی توی کارش هستش، علاقمند به ادامه کارش نیستش یا نمیتونه کارش رو ادامه بده. ظاهرا این چیزی که توی اخبار اومده بود، توی در واقع سایت‌های خبری ما دیدیم، نوشته بودن که مثلا آذر ماه آره درسته آذر ماه ایشون اومدن تا خرداد ماه یه بار استعفا دادن، استعفا پذیرفته نشده. حالا مدیریتی که با این شکل زمان کوتاهی داره اومده و در واقع فرصت اندکی داره، چطور میخواد باشگاهی به بزرگی باشگاه پرسپولیس رو اداره بکنه و بعد مراحل رو گام به گام جلو بره و بتونه این باشگاه رو به سمت خصوصی سازی سوق بده؟ ببینید یکی از مشکلات اساسی که توی مقدمه برنامه هم بهش اشاره شد همین بحث مدیریت هستش. مدیرای ما اغلب توی نه باشگاه پرسپولیس، توی استقلال، سپاهان، تو اغلب باشگاه اینطور هستش که با یه نتیجه، شاید با یه نیم فصل نتایج خوب و بد، در موردشون تصمیم گیری میشه یا تحت فشار قرار میگیرن و اون هدف اصلی که دارن، سیاستای کلونی که توی باشگاه باید اعمال بکنن رو نمیتونن انجام بدن و در نهایت ناموفق کارشون رو ترک میکنن و در واقع میزشون رو تقدیم مدیر جدید میکنن. مدیر جدید هم میاد حتما با برنامه میاد، حتما هم قراره مثلا مدیریت باشگاه پرسپولیس و استقلال تو برنامه‌هاشون حتما قرار گرفته که این دو باشگاه رو به سمت خصوصی سازی و واگذاری ببرن، اما متاسفانه تا امروز این اتفاق نیفتاده، نتونستن، یا باشگاه‌های دیگه‌مون که شکل در واقع خصوصی به خودشون گرفتن و در ظاهر خصوصی هستن، یه حالت خصولتی ان، نیمه دولتی ان، که باز همون با استانداردهای جهانی منطبق نیست. با ما همراه باشید، توی ادامه برنامه با چند تا کارشناسان که مسلط هستن به این حوزه صحبت می‌کنیم. خب در ادامه برنامه میخوایم با یکی از در واقع مدیرای ورزشی که سابقه خیلی خوبی داشتن تو حوزه باشگاهداری صحبت کنیم، با جناب آقای مسعود رضاییان، مدیر عامل سابق باشگاه فولاد خوزستان، که اونجا واقعا خیلی زحمت کشید، خیلی کارهای ویژه‌ای انجام داد و به باشگاه فولاد یه نظم و نظامی داد که حالا در واقع نتیجه کارهاش رو میبینیم. آقای رضاییان پشت خط ما هستن. آقای رضاییان سلام و عرض ادب دارم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز، همکارای خوبتون سلام دارم و تشکر میکنم از نظر لطفی که به من دارید.
خواهش می‌کنم. آقای رضاییان، در واقع خیلی خوشحالیم که با شما صحبت می‌کنیم. من همواره دوست داشتم راجع به در واقع موضوع باشگاهداری، مشکلات باشگاهداری با شما صحبت بکنم. حالا قسمت شده توی این برنامه در مورد موضوع خصوصی سازی و مشکلات در واقع باشگاه‌ها توی این زمینه صحبت بکنیم. در واقع مقدمه می‌فرمایید که الان وضعیت باشگاه‌مون به چه شکلی است؟ آیا واقعا باشگاه خصوصی به معنای واقعی که تو دنیا بهش میگن یه باشگاه استاندارد خصوصی ما داریم؟
اگر منظور از خصوصی بودن این هست که یک مالک شخصی داره که در واقع از جاهای دولتی استفاده نمی‌کنه، خب بله، نمونه‌های زیادی ما داریم که متأسفانه سرنوشت همشون یک سرنوشت بسیار تلخ بوده.
بله،
حالا بعضی‌هاشون همچنان در گذر زندگی هستن، اما بعضی‌ها فقط یک نامی ازشون باقی مونده. و شما نگاه بکنید به این که ما قبل از اینکه در واقع سراغ مقوله خصوصی سازی بریم، اگر به بحث مهمترش توی درآمدزایی فوتبال از طریق فوتبال هست، شاید اگر بیشتر تاکید میکردن، بیشتر برنامه‌ریزی میکردن قبل از اینکه در واقع اون بند ناف رو ببرن، تیمها رو در واقع مستقل بکنن یا بخش خصوصی واگذار بکنن، اگر منابع درآمدزایی رو اجازه میدادن به شکل آنچه که هست در دنیا، استانداردی که وجود داره،
بله،
فعالیت میکردن، مطمئنا فوتبال در واقع پدیده فقیر و حقیری نبود. به راحتی میتونست همه هزینه های خود در بیاره، به راحتی میتونست سوده باشه، حالا هر کسی که از امکانات بهتر برخوردار بود، از در واقع تماشاگران بیشتر برخوردار بود، میتونست درآمدی بیشتر هم کسب بکنه،
بله،
به طرحش بازیکن های بهتر بگیره، باز موفق تر عمل بکنه، همونجوری که الان باشگاه بزرگ دنیا در واقع عمل میکنن. اما متاسفانه ما فقط تیم ها رو حالا به یک شکلی که بدون تحقیق، بدون در واقع بررسی پیشینه آدم هایی که وارد این فوتبال میشن بهشون واگذار میکنیم، یکی دو سال هم معمولا هستند و شاید هم حالا به یک شکل خاصی سال اول هم بد نباشن، اما به تدریج واقعیتش این است که هیچ بخش خصوصی یا هیچ فردی نمیتونه هزینه های فوتبالی رو در واقع متحمل بشه که هیچ درآمدی نداره.
بله درست، منطقی نیست اصلا این کار،
معقول نیست. اگر در واقع نمیدونم حالا برای اگه کار خیر هم کسی بخواد انجام بده، خب بعدش تمام میشه در واقع اون،
بله، به هر حال به یه منابع محدودی وصل نیست که، به هر حال یه سرمایه‌ای داره تمام میشه یه روزی دیگه.
بله دیگه، حداقل برای یه تیم لیگ برتری اگه بخوایم حساب بکنیم 25 رو بزنیم واسه اینکه تیم خودشو فقط نگه داره،
بله،
خب سال بعد در واقع میخواد چه کار کنه؟ هزینه دو برابر میشه، آیا مثلا سال بعد میتونه دو برابر مثلا 50 میلیارد؟
نه، این که اصلا راه حل درستی نیست که آدمی از جیبش بیاد خرج کنه. توی در واقع فوتبال دنیا مرسوم این است که حتی مالک شخصی هم داره، اون بر اساس سود و زیان میاد که راههای درآمدی داشته باشه و در واقع هزینه بکنه و سود کنه.
دقیقاً همینجوری اونها، مثلا اگر شما حتی در واقع نصف دنیا، چاهای دنیا مال شما باشه،
بله،
اجازه ندارید بیش از اون از فوتبال به دست میارید تزریق بکنید به تیمتون و بازیکن بگیرید.
بله، این در واقع اساس فر پلی مالی یوفا است که میگه هر چی از تو خود فوتبال در میاری خرج کن، حق نداری از بیرون پول بیاری اینجا خرج کنی.
حالا شما محاسبه بکنید ببینید که ما از خود این فوتبال به استثنای دو مورد که اون هم در واقع درست هم نیست، روش درست و منصفانه و عادلانه نیست، چون فقط برای یک دو تیم در نظر گرفته شده.
درست.
ولی اگر در واقع اینها رو بذاریم کنار، که واقعا بعضی از تیم‌های ما اگه خیلی 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 خوب کار بکنن به لحاظ اقتصادی، شاید 5% آنچه که در واقع هزینه میکنن رو به دست میارن. 95%
آقای رضایی، واقعا 5%، یعنی شما به هر حال مدیریت باشگاه بزرگی مثل فولاد رو داشتید، واقعا 5% اصلا رقمی نیستش و واقعا اصلا
خدمت شما بگم در تمامی باشگاهی که تو این سالهای اخیر بودن و تراز مالی که فدراسیون میده، من میدم، اونی که اونا ارائه میدن، ببینید اگه این همه این باشگاه ما، حالا من اونای خودم بودم مطمئن هستم، از بقیه هم کم و بیش اطلاع دارم، همه اینها دارای یک موازنه منفی هستن، یعنی پایان سالشون ترازشون منفیه، مطمئنن بدهکار هستن.
درسته،
بدهکار حتی به خود فدراسیون. حالا ببینید فدراسیون که نمیدونه که ما چقدر بدهکار به مربی و بازیکن و بازار هستیم.
بله، هتل و نمیدونم مجموعه زمین و این چیزا رو اطلاع ندارن.
بله، به خود فدراسیون به تنهایی هم تقریبا هممون، تقریبا هممون نمیخوام بگم همه، اما تقریبا همون بدهکاریم. کم و زیاد داره، ممکنه یه باشگاهی مثل ما 500 میلیون تومان تا پایان سال بدهکار باشه، بعضی باشگاه 40-50 میلیارد تومان بدهکار باشن.
درسته،
به اون فدراسیونی که باید بهش پول میدادن. اما میخوام اینو بگم که واقعیتش همین هست، یعنی اگر میخواستن AFC بر اساس آنچه که قانونش هست ما رو ارزیابی میکرد، صورتهای مالی ما رو به درستی نگاه میکرد و متوجه میشد این پولها خارج از فوتبال وارد ما شده. هیچ کدوم از این باشگاهایی که ما داریم در واقع استحقاق حضور توی
لیگ قهرمانان آسیا و حتی جلوی شاید حضور تو لیگ سطح اول خودمون رو هم میگرفتن، یعنی اجازه نمیدادن که با این شرایط ادامه بدن.
اگر تیمی بودیم و آنچه که خودمون داریم به عنوان حالا پروانه یا مجوز فعالیت حرفه‌ای، حداقل اونم از اون نباید برای خودمون صادر میکردیم، چون میدونستیم که خب ما که این پولی که داریم میگیریم از یه جای دیگه داریم میگیریم، از فوتبال نمیگیریم. حالا یه کارخونه محصولاتش خوبه، فروشش خوبه، حالا هر چی که هست،
بله،
فرق نمیکنه. این داره پول در واقع یه چیزی رو میفروشه اونجا، یه عده کارگر دارن کار میکنن، بعد پولش میاد اینجا هزینه میشه، قاعدتاً چنین اجازه رو نمیدادن.
قطعاً همینطور.
عکسش رو میقبول میکنن که شما در واقع باشگاهی مثل منچستر یونایتد داشته باشید، وقتی که مالک اون خانواده گلیزر آمریکایی دچار بحران مالی میشن،
بله،
این فوتبال به اون کارخونه‌هاشون کمک میکنه.
درسته.
اما عکسش نه، عکسش رو فوتبال نمیپذیره.
درسته. آقای رضایی هم من پرسشم این هستش که پیشنهادتون، راه حلتون برای برون رفت از این فضایی که وجود داره چی هست؟ چه کار باید بکنیم که به هر حال ما یه دونه دوتا تیم هم که نداریم، هم لیگ برتر هست، لیگ یک هست و یه سری تیم‌های نوظهوری هستن که میان، چجوری باید اینا خصوصی بشن و تکلیف چیه؟
ببینید، باور بفرمایید، تصور بفرمایید یک معدنی رو در نظر بگیرید که این معدن حالا میتونه معدن هر چیزی باشه، سنگ آهن باشه، مس باشه، نمیدونم الماس باشه، و معدن پرباری هم باشه، غنی باشه، مجهز باشه.
درست.
قطعاً همه دوست دارن که این معدن به مزایده گذاشته بشه و با قیمت‌های سرسام‌آوری بیان اینو بخرن.
درست.
و به تبعش هم پول در بیارن. فوتبال و باشگاه‌هاش میتونن همین حالت این معدن سرشار و غنی از در واقع محتوا رو داشته باشن.
درست.
ولی وقتی که اون منابع مالی مورد نظر ما که خب مشخصاً چی هستن، یا گفتنش دیگه تکراری هست، همه میدونن، وقتی اینها قطع شده و وجود ندارن، وقتی که در واقع سیستم‌های پشتیبانی واسه حمایت از این باشگاه وجود داره، میشه همین حالتی که بخش خصوصی یکی دو سه نفر یه موقع بتونن حالا با یک تفکرات خاصی،
بله،
خودشون هم فکر می‌کنن میان آکادمی می‌زنن، بعد روزی مثلا حالا روزی نه سالی 10 تا بازیکن میفروشن به اروپا میفرستن و کلی پول در میارن، در عمل میان متوجه میشن اصلا اینجوری نیست.
درسته. شما که آقا تجربه در واقع کار توی فولادو دارید و اونجا در واقع توی حوزه استعدادیابی و پرورش بازیکنم خیلی ویژه کار کردید و بنیان این کار رو در واقع توی اهواز شما گذاشتید که از بچهای بومی اونجا استفاده بشه، آیا واقعا میشه روی این در واقع سرمایه گذاری کرد توی ایران که من مثلا یه آکادمی بزنم، بازیکن پرورش بدم و از این راه درآمد داشته باشم، باشگاهمو اداره بکنم؟ آیا
بله،
این تامین کننده منابع باشگاه هست؟
بله، حداقل در بعضی استانهای ما مثل حالا خوزستان، استانهای جنوبی و شمال کشور ما،
درست،
اینها مملو از استعدادهایی هستن که اگر یک سیستم حمایتی از باشگاه‌هایی که آکادمی خوب دارن و بازیکنانشون پرورش میدن به امید اینکه در آینده بتونن اینها رو بپوشن ازشون حمایت بشه، خیلی خوب هست. اما متاسفانه در زمان ثمردهیشون، در زمان چیدن این میوه‌ها، یه دست‌هایی از غیب میاد و اینا رو می‌چینه می‌بره.
درسته. چرا آقای رضایی این اتفاق میفته؟ به هر حال باشگاهامون مگه بخش حقوقی ندارن قراردادی ببندن، یه شرایطی رو فراهم بکنن که به هر حال محصولشون نره به راحتی از دستشون؟
ما خب میدونید که ما با هیچ بازیکن جوانی نمیتونیم بیش از 3 سال قرارداد ببندیم.
درسته.
بازیکن هم مثلا اون 3 سالی رو که در تیم جوانان، در تیم امید، بس حالا اول مثلا بزرگسالای ما هست میاد، حالا تو سن 21 سالگی اوج درخششش هست، اگر مشکل حالا
خدمت سربازی نداشته باشه که مجبور بشه بره به تیم دیگه.
سال قرارداد من با باشگاه هم تمام شده و جاذبه های زیادی بیرون دست ما وجود داره که دوست داره به جذب اونها رو بشه. ما نمیتونیم به بازیکن خودمون که قبلا میگم با 5 میلیون 6 میلیون اینو اساس بزرگش میکردیم واسون، یعنی رفع مثل بقیه رقم های 1 میلیاردی بدیم.
درسته. خب من پس باید چیکار بکنیم تو دنیا؟ در واقع رویه چی هست تو دنیا؟ چیکار میکنم با این تیپ بازیکن ها؟
حق رشته وجود داره،
بله،
ولی واقعا مبلغش اگر شما بتونید بگیریدش که بعضن هم نمیتونید، مبلغش واقعا کمتر از اون چیزی میشه که شما هزینه میکنید توی آکادمیاتون. توی آکادمی که شما شاید 500 تا بازیکن به پرورش میدید، 5 تا بازیکن 6 تا بازیکنش میاد تو تیم بزرگسالان اصلی شما هر سال.
درست.
بیشتر از این کسی نمیتونه جذب کنه که.
درسته.
این 5 6 تا اگه قرار باشه با 40 میلیون تومان پول حق رشدشون بیارن ببرنشون،
هزینه یه فصل باشگاه رو نمیدن طبیعتاً، اصلا ناچیز رقمه. رقمه
حل کردم، 5 تا 40 تومن هم میشه 200 میلیون تومن.
درست،
شما با این 200 میلیون تومن با 1 میلیارد گوش بذارید که برید یه بازیکن دست چندم از با سن بالاتر بخرید که جای یکی از اینا رو پر بکنید.